راجع به امکان پذیری سوسیالیسم تو ایران صحبت کرد. به نظرم فقط راش اینه. برگشت راجع به امکان پذیری سوسیالیسم، خطوط اصلی آلترناتیو جواب اینا رو داد. طبعا اینکه طرف میاد اینو میذاره جلوت میگه نه، این نمیدونم چقدر میشه جواب تئوری که خود اون طرف رو داد، ولی تأثیری که رو جامعه، تأثیری که رو خود تو، تأثیری که رو صفوفت میذاره، رو صفوف مردم میذاره، رو طبقه کارگر میذاره، رو به نظرم هم به لحاظ خود روشنی خود ما که به عنوان عامل محرکه، به نظرم رای نداره چه اینکه خطوط کلی و امکان پذیری سوسیالیسم رو دوباره یه بار دیگه مستدر کرد، رؤوسش رو نشون داد. یه بخشش برمیگرده به جنبندی همون 23، چرا 27 تموم شد اتحاد جماهیر شوروی، چیکار می‌خواستن بکنن و بحث سوسیالیسم اونجا چی بود، این چه تفاوتی داره با بینشی که تو داری میدی از اینکه سوسیالیسم باید چه جوری باشه؟ ما دابا نمیشه بلوپرینتی برای این نقشه داد، یه کشمکش دائمه برای اینکه یه وضعیتی رو منظم تغییر بدی، یه وضعیت همینجوری در حال تحوله. ولی به نظرم رؤوس کلی خیلی بعضی از اینا رو باید روشن کرد، وگرنه مطلوبیتش رو نمیتونید. مطلوبیتش اینه که مردم خب میان شروع میکنن، ممکن به قول تو قدرتم بگیری، ولی بعدش دوباره حتما هم میتونی بگیری. یه نیروی اگه اوضاع انقلابی باشه خب نیروی انقلابی جلو میفته میگیره قدرت، اما تا چه چیزی تضمینش میکنه؟ مثلا یه درجه روشنبینی رو خطوط اصلی امکاناتی که امروز در مقابل جامعه هست و راههایی که میشه نرفت تو معاصر اقتصادی، فاکتورهایی که به نفعت عمل میکنن تو سطح جهانی، تو سطح محلی، سیاستهایی که میتونی در پیش بگیری به عنوان خیلی شمای عمومی. ولی من فکر کنم بیشتر حرکت به جلو رو آرمان مردمیه، بیشتر از اینکه نقشه آینده چیه، بیشتر آرمان مردمیه که میخوان از اون وضعیت نجات پیدا کنن. نمیدونم چقدر خود اینکه نقشه بدی حالا آینده چجوری ساخته میشه چقدر تأثیر داره رو اینکه امروز مردم چیو میخوان، آیا میان از تو حمایت بکنن یا نمیخوان بکنن از تو، زیاد مطمئن نیستم. فکر میکنم بیشتر آرمان مردمه و اینکه تو پرچم اون آرمان بشی که میخوان اون کارو بکنن و بعدش از نظر خودت به نظرم رؤوس کلی چیزاشو باید جوابش داشته باشی.
بولشویک‌ها وقتی دست
میارن به قدرت تا تهش رو نخوندن؟ نه، اصلا تا هیچ جاش نخوندن. بولشویک‌ها تا دست میارن به قدرت فقط تا بحث تصرف قدرت و خود لنین حتی تا بحث تصرف قدرت و اینکه سوسیالیسم رو باید ساخت. اینکه سوسیالیسم چیه وقتی بحث لنین رو تو اون دوره میخونی، که حالا میگم موضوع بحث جلسه بعدیه، چیزهای مختلفی میگه. خیلی تاکتیک پروسه‌ای بر اساس دولت تصمیم سیاسی بیشتر از تصمیم اقتصادی برای تثبیت دولت، تثبیت سیاسی قدرت بولشویکا تو اون جامعه. بعدش که دیگه مسئله واقعا دورنمایی تر مطرح میشه، حالا لنین نیست، حالا نمیدونم چی میگفت، اگه بود چی میگفت، آدم نمیتونه پیش بینی بکنه، ولی اون دوره لنین نیست. ولی بحثایی که میشه، بحثای یه طرف استالین، بحثای بخارین اینا، بحث جناب بخارین استالین و جناب تروسکی اینا به نظرم هیچ کدومشون نه. تروسکی که کاملا بی‌وظیفه میکنه و اون چیزی که داره اتفاق میفته رو چیزی میکنه. استالین هم میره رو خط درست کردن اقتصاد سرمایه‌داری روسیه، عظیم عظمت طلبی سوسیالیسم، نمیبینی اونجا کسی داره براش کار میکنه و چیز میکنه. منتها خود لنین نه، به نظرم خود لنین تا اینجاش رفته. دولت دوره انقلابی رو درست دولت کتاب دولت انقلاب درست همینجا قطعش میکنه، درست میرسه به اون فصلی که حالا باید شروع کنه راجع به این حرف بزنه، میگه دیگه الان وقت ندارم، باید برم خود انقلاب رو بکنم. واردش نمیشه تا اونجایی که من میدونم. نمیدونم تو اطلاع دقیقی داری که مثلا وارد این بحث شده؟
من فقط فکر میکنم از نظر سیاسی تا تشکیل نخوندم، تو میتونم تصورش کنی که دنیا میذاردشون با حال خودشون. من فکر میکردم مشکلات اقتصادی سیاسیشون تو این عوادی که بعداً بروز کرد باشه. تصورم که خیلی خوشبینن
به انقلاب جهانی، به شدت خوشبینن به اینکه آلمان انقلاب میشه. این واقعیه. آره. بخشین پاتین. اوه، طرفدار بعد زیاد شد. قبل از همه چیز نوبت گرفته بود. بخشین. قبل از همه کاظم اون. آره. آره روشن.
اصلا بوده گوشه لپتون میتونه. این نکته که خواستم بگم
آره میخواد بشه.
یه بلند.
بلند بلند بشه صدا هم
میاد. احساسی که دارم اینه که کلا ما یه بحثی از طرف سازمان‌ها و گروه‌های چپ
تحت این میشه گفت فشار هستیم که شما نمازندن تو طبقه کارگر پایگان ندارین، تشکیلات ندارین داخل اقلیت این کوچک این فلان اینو در واقع ردرس حزب نیستیم یا به هر حال تنها حزبی هستیم که ادعای قدرت گرفتن میکنیم، میگن این با توجه به عرض طولی که دارین واقعی نیست، عملی نیست، نمیدونم هیچی نیست، اینه خیلی چیزا
تشویق
شده. آره. آخه بچه‌ها هم میگن چی نیست ایدن. محمد فتحی ورزش گفت که میگه ما هیچ چیز نیستیم، ما فقط تشکرات آلمان و از همه تشکرات شما بزرگتره. قرار مثلا نکته که ما میگن اینه که خود به خود من احساس میکنم که موقعی که الان صحبت کوروش من چند بارم که میگم بود، ولی موقعی که میریم طرف انقلاب اکتبر سعی میکنیم نشون بدیم که حزب بلشویک هم همینقدر کوچولو بوده، اقلیت بوده و قدرت هم گرفته. به نظر من میگم اون ورش اشاره کردی رهبری لنین بلشویک اگر اون جنبش رو که باید تشخیص داد شرایط عینی اجتماعی وسیع رو که میلیون ها از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر رفاهی یه خواستایی داشتن و اون خواستا رو نمایندگی میکرد، به قول منصور اکرم میگه ما نماینده اکثریت، اونا نماینده اکثریت بودن، اگه اینو ما نتونیم نشون بدیم اون وقت اون به اصطلاح یه چیز دیگر رو باز داریم که کل بورژوازی میگه و اون که لنین کودتا کرد بود، انقلاب هم توده ها نبودن، یه اقلیتی بود اومد توطئه کرد کودتا کرد بودن سر کار. این الان داره کمپین کتاب درسشون هم میگه اینه که به نظر من ما باید تو توضیحمون و پرداختن به انقلاب روسیه اون زمینه وسیع اجتماعی عینی اقتصادی سیاسی و اجتماعی همون شعار نانسور آزادی که میگی در واقع نشون داد که خواست اکثر میلیون ها میلیون ها آدم و تشکیلات بلشویک کوچیکه بحث دیگریه، ولی این دوتا به هم ربط داره، این اقلیتی که داره اون اکثریت وسیع و نمادین نه اون تشکیلات های بزرگ و غیره. این نکته مهمه که من نه برای تو صحبت دارم، ولی صحبتی که تو بچه ها خودمون در مورد انقلاب اکتبر میشه همیشه سعی میکنیم نشون بدیم که حزب انقلاب و حزب بلشویک هم اونقدر کنده نبود، خیلی هم چیزی نبود، قدرت هم زیاد نبود.
مثلا من یه نکته است، من اینکه ابعاد تشکیلاتی حزب بلشویک که منانی یه فاکت گفتم بعدش هم گفتم حالا کودتاست باشه کودتا بود، من مسئله ندارم بهش بگن کودتاست، ولی همون کودتا مورد حمایت اکثریت وسیع اون جامعه بود و شوراها براتون تیکهشو خوندم که چجوری بهش رأی دادن و اون به نظرم نباید وارد اون چیز شد. ولی یه فاکتور دیگه است، اتفاقا جواب همونی که میگن شما هیچی نیستین هیچی نیستین، که من میخوام بگم حالا چیز نیست، ولی میخوام بگم که موقعیت ما بدتر از موقعیت بلشویک‌ها تو آستان 1917 نیست، اصلا بهتره، خیلی بهتره، بازم از هر نظر بگیری بازم بهتر. در نتیجه این بحث علکیه که اون که شما هیچی نیستیم، باشه هیچی نیستیم، این هستیم. ولی من کل بحثم اشاره به یه فاکتی بود، به یه میخواستم اون تصویر به اصطلاح سنتی تو چپ رو از لنینیزم و بولشویزم و تفاوت اینا رو بگم که یه بعدش هم مسئله تشکیلاته، چون اونا یه مسئلهشون مسئله تشکیلاته، مسئله من نیست، مسئله اوناست، که در اینجا میخواستم به اونا یه فاکت بگم تا اینکه چیز خاصی سوارش بکنم. فاتح
تونه که بشین استراحت. من سوالم بذار اینجوری بگم، من تاریخ اینجوریه به نظر من، وقتی که یک کسی اسلام مورخ و نگاه به گذشته میکنه معمولا دو جور نگاهی، نگاه ابجکتیو به چیزی که اتفاق افتاده و یه نگاهی که آدم معاصر به گذشته میکنه و روایتی که اون آدم معاصر میده از گذشته، که معمولا خود مورخ به عنوان آکادمیسیان هم همین جوریه. یعنی مثلا در مورد انقلاب اکتبر فرض کنیم ایچکار 14 جلد کتاب نوشته، کمونیست هم نیست، نمیخواد نتیجه هم بگیره برای پیش برده برای تصرف قدرت سیاسی در انگلستان، ازش نتیجه نمیگیره، یه چیزی رو روایت میکنه. ولی به هر حال از دنیای معاصر خودش حرکت میکنه، بعد اون گذشته رو بازسازی میکنه. من فکر میکنم روایتی که الان ما میدیم یا تو میدی یا قبلا نادر در نقد تجربه شوروی داده، روایت یه حزب معینیه که بر اساس اون چیزی که اون طرحی که خودش داره در واقع به جنبشش، به تاریخ جنبشش نگاه میکنه. و به این معنی من میفهمم که روایتی که تو میکنی کاملا فرق داره با روایتی که محمد فتایی اشاره میکنه، جریانات دیگه میده، چون جریانات دیگه هم بر اساس طرحی که دارن میرن از اون گذشته یه سناریویی در میانن، یه روایتی درست میکنن، یه بخشش رو تایید میکنن، یه بخشش رو نقد میکنن. با این مقدمه سوال من اینه، این روایتی که تو از لنینیزم میکنی، من راجع به همین کلمه لنینیزم سوال من، عبارت از یه خط معین، از یه خط معین که خودت گفتی متدولوژی پراتیسیزم کمونیستی یا هرچی یا برعکسش کمونیسم پراتیکه، که در هر مقطعی و در هر مرحله توجه کسب قدرت سیاسی و به اون طرف میره و پاسیفیسم رو نقد میکنه، راه حل پیدا میکنه، تو چش مشکل نگاه میکنه و ازش راه حلی در بیاره که یه قدم بره جلوتر. منتها این به یه جایی میرسه مثل خود لنین. خود لنین در کتاب دولت و انقلاب با یه معضلی روبروه، با معضل تحول جامعه روسیه روبروه و برمیگرده به تاریخ خودش، به مارکسیزم و به کمون پاریس و به مارکس و انگلس. دقیقا اونجا رو تعقیب میکنه که با خط خودش جور در میاد برای کسب قدرت سیاسی و همونجا دیگه به قول خود همونجا متوقف میشه، بقیهش رو در واقع نخونده. من میگم الان شاید بگید جلسه آینده این صحبت رو میکنیم، ولی من سوال رو همینجا میکنم. اگه ما الان با توجه به معضلی که جلو رومون هست، تصرف قدرت سیاسی و پیشبرد و استقرار جمهوری سوسیالیستی و پیشبرد انقلاب جامعه انقلاب کمونیستی در سطح دنیا، اگه از این منظر نگاه کنیم، وقت باز میشه خط لنین رو مثلا تا موقعی که هست و زنده از رو فعاله، باز به عنوان یه خط منسجم زیر تیتر لنینیزم و لنینیزم اینجا نمایندگی شد، لنینیزم اونجا نمایندگی نشد، با دقت این اسم رو گذاشون. این اسمیه مارکسیزم، من میفهمم مارکسیزم یه سیستم منسجمیه، کانسیستنتیه که همه اجزاش به هم میخوره، ولی آیا لنینیزم هم اینجوری هست؟ حالا من برای اینکه سوالمو توضیح بدم یه مثال میارم. مثلا فرض کنید برخورد لنین به مسئله ملی، نه فقط قبل از جنگ بین الملل اول و اون دوره که به اصطلاح مسئله ملی مطرحه، حتی بعد از تصرف قدرت سیاسی، جای سؤاله که آیا این همون خط به اصطلاح لنینی رو، خط لنینیزمی رو نمایندگی میکنه یا نمیکنه، یا چیز دیگه ایه، یا تحت فشار جنبش های دیگه ای قرار داره. یعنی یه خط خالص لنینی که تحت فشار جنبش های دیگه نبوده در هیچ مقطعی بعد از تصرف قدرت سیاسی، آیا اینو میشه مستدل کرد؟ شاید در انتهای جلسه آینده بشه اینو بگید، ولی من خودم راستش تردید دارم. اینکه یک لنینیزم، مثلا شما الان یک پای بحثت فرق بین لنینیزم و بولشویزمه، فرق بین خط لنین و بولشویزم رو تو این مواردی که تو آوردی من میفهمم کاملا درست. خط لنین اون خطیه که هر بارم اتفاقا خیلی جالب و آموزنده است که یه حزبی هست که ظاهرا لنین و خط لنین رهبرشه، ولی هر وقت لنین نمیاد و این خط رو دوباره به این حزب نمیده، این حزب راه دیگه میره. یعنی این حزب موجودیه که هر روز یا در هر مقطع دوباره باید خطش بازتولید بشه، دوباره باید خطش تضمین بشه. ولی به هر حال این خط لنین تا موقعی که امروز صحبت تو دیدیم، این خط معینی رو تعقیب میکنه و حزب میکشه دنبال خودش علی رغم همه مقاومت هایی که درش هست و علی رغم همه گرایشاتی که درش هست و منشویکیه به تعبیر تو. من میخوام بفهمم به این ترتیب آیا میشه لنینیزم رو با توجه به این که تا قبل از این سوال منم تو تأکید کردی که همه ماجرا رو نخونده، یعنی لنین تئوری انقلابش رو تا آخر نخونده، در حالی که به نظر من مارکس خونده این مسئله تا آخر. مارکس ظاهرا هیچ انقلابی رو سازمان نداد ولی خطش رو تا آخر خونده، در حالی که لنین به نظر میرسه خطش رو تا اون موقع خونده. آیا بازم میشه خط لنین رو اسمش گذاشت لنینیزم و به عنوان ادامه طبیعی مارکسیزم در تاریخ گذشته ما ترسیم کرد. در این صورت وقت مایی که امروز خطی رو تعبیر میکنیم که اسمش کمونیسم کارگریه و این خط خط منصور حکمته و این خط عیناً همین حالت رو داره، اگه در هر مقطعی دوباره به این حزب مثلا تو این حزب باز تولید نشه تضمینی نداره که حتما حزب تو اون خط به طور خود به خودی بره. یعنی یه ریلی نیست آهنی که انداخته باشی کوک کرده باشی تو اون ریل بره تا آخر. صحبت من اینه که امروز ما توی مقطعی هستیم که یه مشکل اجتماعی جلو رومونه، به همین خاطر به این گذشته نگاه میکنیم این خط رو میگیریم، ولی خود خط ما هنوز معطوف به قدرت سیاسی هست و بعدش رو به قول خود هنوز خود ما به طور کامل ترسیم نکردیم. به این ترتیب این ریسک وجود نداره که فرمول بندی لنینیزم وقت باعث بشه که خط ما هم همین جوری تعبیر بشه که ما هم تا همون جا رو میخونیم، بعدش رو هنوز نخوندیم ول کردیم به پیش اومدن حوادث. من میپذیرم که تا یه جایی میشه پیش بینی کرد، بقیهش رو باید در پراتیک حل کرد، ولی یا لااقل بلوپرینت نمیشه داد، ولی یه دیدی یه ویژنی به نظر من این باید که این ویژن اون وقت به نظر من ممکنه با لنینیزم نخونه. مگه نه؟
راجب لنینیزم من فکر میکنم لنینیزم یه پدیده پیوسته است و میشه